این بدن دنیوی هم بعدن میاد به روح ملحق میشه. این هم باز نکته مهمیه. توی یک روایتی داره که از حضرت امام صادق علیه السلام میپرسه که وقتی که روح رفت اون عالم بدن چی میشه؟ حضرت فرمودن که این بدن هم حرکت میکنه، درسته؟ یحشر الی حیث روح، اگه دنده درست بخونم لفظش رو، بدنه محشور میشه میره پیش روح، نه اینکه روح برگرده تو دنیا، چون قرار همه موجودات الالله برن دیگه، همه موجودات که الالله میرن، خب این بدن هم حرکت میکنه میره تو عالم بالا. لذا ما مسلمن بدنمون دوباره به روحمون خواهد رسید، اما به صعود بدن به سمت روح، نه به نزول روح به سمت چی؟ بدن. درست به اونی که بحث میکردیم بود که توی آیات قرآن و متون معتبر نزول روح به سمت بدن نداریم، اما صعود بدن به سمت روح داریم. بزنیم. خب با این تعابیر اگر یه سنگی را مثلا یه مدتی مثلا حسن آقا دوستش داشت، یه مدتی محمود آقا دوستش داشت، یه مدتی مثلا حسین آقا، این سنگ با کی محشور میشه؟ ما فعلا اینقدر قضیه رو حل کردیم دیگه. میگه خب این تیکش که با حسن آقا بود، با حسن آقا محشور میشه. اون تیکش با حسین آقا، با محمود آقا. بالاخره بستگی داره، چون این در افق زمان بست پیدا میکنه طبق حرکت جوهری. هر بخشش با یک نفر محشور میشه. ولی خب معما به اینجا تمام نمیشه، چون یه معمای دیگه هستش که حالا اگر یه سنگی بود، حسن آقا و محمود آقا هر دو دوستش داشتن. بعد حسن آقا قرار بود بهشت، محمود آقا قرار بود جهنم. بعد اون وقت لو ان رجلا احب حجرا لحشره نومه، این وسط چی میشه تکلیفش؟ این معما رو شما حوصله کنید بعدا راجعش فکر کنید. ما این روایت رو بالا منبرا خیلی میخونیم حقیقت داشته، درسته؟ چون این حدیث از امام رضا است، الله تعالی فهد ان لباس من و غفر ان فرح ان و علیک به ولایتنا ولو ان رجلا تولى حجرا لحشره الله معه يوم القيامه. اما به لوازم فلسفیش معمولا خیلی فکر نمی کنیم که خب بعد این لوازم فلسفی چی میشه، اونم راه حلی داره، ولی جدی فعلا واردش نشه. مسئله بعدی اون عمومیت چی بود؟ عمومیت زمانی بود، یعنی از جهت زمان تمام زمان ها چی میشن؟ حشر میشن. مرحله بعدی عمومیت مثلا انواع، آیا حیوانات هم حشر میشن یا حشر نمیشن؟ ببین آیه شریفه میفرماید که و ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر به جناحی الا امم امثالکم، هیچ دابه‌ای در زمین نیست، هیچ پرنده‌ای که با بالهایش پرواز بکند نیست، مگر امت‌های مانند شما. خب دابه در زبان عرب قرآنی جنبنده دیگه، شامل انسان و حیوان و همه چیز میشه. می‌فرماید چه جنبندگان زمینی چه پرندگان همشون مانند شما هستند. ما فرطنا فی الکتاب من شی، ما در کتاب تکوین از چیزی کوتاهی ننمودیم. ثم الی ربهم یحشرون. خب این آیه ظاهرش نستش که پس همه جنبندگان به سمت خدا حشر میشن، یعنی حشر یک امر عمومی است، حشر یک امر اختصاصی انسان ها نیست. این اصل مسئله که پس حرکت الالله الی ربهم یحشرون فقط مال انسان ها نیست. اما سوال دوم، حالا اینا میرن پیش خدا، آیا مثل انسان ها ثواب و عقاب دارن؟ پیش خدا که میرن مثلا یه عده‌شون بهشتی هن، یه عده جهنمی هن؟ در این زمینه روایات معتبر قابل اعتمادی ما نداریم حقیقتا. تو این زمینه روایات ما فقط در چند مورد، در مورد چند تا حیوان صحبت داره. مثلا داره اگر که یک شتر 7 سال برش حج برن، این شتر بهشتیه. یا مثلا داره که فرض کنیم اون گرگ حضرت یوسف مثلا بهشتی بود. حتی گرگ حضرت یوسف اون گرگی نیست که حضرت یوسف نخورد، که واقعی نبوده، یه گرگ دیگه است. روایت با حضرت یوسف داستانی داره، واسه دیگه داستانش در روایت پیگیری کنید. اون گرگی که واقعی بودش که با حضرت یوسف صحبت کرد، روایت داره مثلا این گرگ چی هست؟ بهشتی. یا مثلا توی روایت داره که خدا از حیوان بیشاخ تقاس حیوان شاخدار رو میگیره دیگه، نه لا ینتصف فی من الجمائه من القرنائل الجماء. این هم مثلا یه تعبیر میده. یه چند تا روایت دیگه داریم که مثلا یه خروسی اگه به زور دانه از مرغش بگیره، خدا دنیا مؤاخذش میکنه. یعنی اجمالا معلوم هستش که یه حساب و کتابی برای حیوانات هم هست، اما حدودش چقدر است از روایت به دست نمیاد. خب متاسفانه روایت هم به دست ما نرسته. اخبار آحاد، اخبار آحاد تو این بحثا خیلی قابل اعتماد نیستن، نمیشه آدم یه اطمینانی از اینا تحصیل بکنه. و اما مسئله سوم که قبلا هم بحثش کردیم ارجیدش که چون عالم آخرت یک عالم تجردی هستش، از زوایای مختلف شکل‌های مختلف پیدا میکنه، مثل تصویری که صفحه 125 آمده که خب دوربین میخواد محیط سه‌بعدی رو چیکار کنه؟ دوبعدی کنه. درست دو تا دوربین که از این ماهی عکس میگیرن تو صفحه نمایش دو جور نشون میدن. وقتی اون سه‌بعدی دوبعدی میشه که از پهلو عکس میگیره یه عکسشون میده، اون رو عکس میگیره یک میخوره یه حقیقت نشون میدن. میگن بله یه حقیقت نشون میدن، اما این حقیقت در دو جنبه دو بعدی کاملا با هم دیگه چی میشه؟ متفاوت میشه. واقعا تو اون عالم سه بعدی این جنبه ها همه با هم دیگه مجموع هم تو یک فضا هستن. حالا فرض کنید یک عالمی ده بعدی بود، خب از هر زاویه دوربین بندازید یه شکل خاص خودشون نشون میده. بگذاریم، حالا از اینجا میخوایم وارد بشیم مرحله به مرحله مراحل قیامت رو مرور کنیم. یک سوال و جواب اینجا هست، من جوابش خیلی بلد نیستم تفصیلم، اما اجمالش رو بالاخره میفهمیم. اون سوال و جواب این هستش که این بحث ها نیبت میشه درد میخورد. حالا مثلا ما بشینیم بگیم که مثلا من کتاب چیه، نمیدونم حساب چیه، عرض چیه، صراط چیه، میزان چیه، جزا چیه، خب مثلا اینا خب که چی، مثلا ثمرش چی میشه. ممکنه که ما تفصیلا جواب این مسئله رو بلد نباشیم، ولی اجمالا میدونیم که اینا اگه در سعادت و کمال انسانی تأثیر نداشت این همه قرآن بهش نمیپرداخت. درسته، چون قرآن متن محوره و فرمودن مؤمنین رو دائم مرورش کنن، دورش بکنن. خب میشد که قرآن کریم هم یه کلیتی بفرماید که اجمالا میدونی یه آخرتی هست، حساب کتابی هست، اینقدر هی به جزئیات نپرداخته. درسته، میشد دیگه. و این تفصیلات اینا رو مثل خیلی جای دیگه توی روایات بگم، مثل که قبلا بحث کردیم عالم زر در قرآن کریم تفصیلا مطرح نشده، ما هم بگیم خب از اولویت طبیعتا برخوردار نبوده. سر این که اینها در قرآن کریم چرا به تفصیل آمده جای بحث و گفتگو داره، اما اجمالا میفهمیم که چون در قرآن آمده پس حتما فهمیدنش یک اهمیت و یک اهتمامی برای ما داشته. لااقلش این هستش که اینا مسائلی هستن که در بعد عملی برای مثلا متقین تاثیرگذار بودن، یه طوری مثلا تو حال و هوای متقین تحول ایجاد می‌کردن دیگه. به همون مقدار ارزش داره که انسان سرش وقت بگذاره. اونی که تو این بحثا خیلی مهم بود و خیلی اهمیت داشت، اولویت داشت، فکر کنم همین یک کلمه بود که آدم بدونه معاد یعنی حرکت به سوی خدا. این دیگه خیلی مهمه. چرا؟ چون آدم اگه فکر کنه معاد بازگشت به دنیاست یه جور زندگی میکنه، اگه فکر کنه معاد بازگشت به سوی خداست یه طور دیگه زندگی میکنه. اصلا سیر و سلوک یعنی چی؟ یعنی حرکت به طرف عوالم ملکوتی. آدم اگه فکر میکنه عالم هستی همین و بس، میمیری یه مدت دور برمیگردی همینجا، تمرکزش در زندگی بر عبور از حجاب عالم ماده و حرکت به طرف خدا اصلا نیست. ولی وقتی این محور کلی رو آدم میفهمه که بابا اصلا آمدیم برای رفتن به ملکوت و این ملکوت رو میشه تند رفت، میشه کند رفت، سبک زندگی عوض میشه، سبک زندگی معنوی و عرفانی متوقف است برای دیدگاه خاصی از معاد. البته نمیخوام بگم با نگاه های دیگه معاد شدنی نیست، ولی میزان تمرکز انسان رو بر عالم ملکوت و نوع نگاهش به عالم دنیا چی میکنه؟ عوض میکنه. اما جزئیات کتاب و حساب و عرض و شفاعت و اینا این مقدار اهمیت چه نداره. به هر حال چون قرآن فرموده جا داره که توی فضای طلبگی هم بهش بپردازیم. یه بار دیگه هم عرض کردم توی دوره‌هایی که برگزار میشه بحث معاد با این تفصیلاتش خیلی تدریس نمی‌کنن اصلا. چرا؟ چون اولویت طبیعتاً نیست، اما دانستنش مهم هست. خب اولین مرحله که بعد از نفخ صور برای انسان تجلی میکنه مرتبه کتاب است. اول ببینیم کتاب دقیقاً یعنی چی که میگیم کتاب عمل، نامه عمل، نمیدونم این حرفا. ببینید کتب در زبان عربی به معنای نوشتن نیست. تو اسلام شناسی اینو مرور کردیم. کتب در زبان عربی یعنی ثبت کردن. ثبت کردن یه معنی خیلی عام میداره. شما ببینید توی کشور ما هم ما مثلا میگیم فرضی ثبت اسناد. درسته، ثبت معنیش عامه، یه نوعش از نوشتن است. ولی گاهی مواقعی اسمی میخوان یه جای ثبت بکنن ممکنه از غیر از نوشتن هم استفاده بشه. مثلا شما یک تابلو رو در یه جای ثبت میکنن یعنی نصب میکنن. گاهی یه قانونی رو ثبت میکنن، قانون رو ثبت میکنن یعنی چی؟ یعنی الزامی میکنن. لذا عرب وقتی که قانونی انشاء میشد میگفت چی؟ میگفت کتبه. درسته؟ مثل اینکه قرآن کریم از همین اصطلاح استفاده فرمود دیگه، کتبه علیکم الصیام یعنی حکم بر شما ثبت شده، بر شما چی شده؟ تعیینی قرار گرفته دیگه، به این راحتی برداشته نمیشه. پس کتب یه معنی خیلی عام میداره، به معنی که خودکار بگیریم، مثلا قیداد بگیریم، یه سری حروف قراردادی رو کاغذ بنویسیم، الزاما نیست. خب نوشتن تو زبان عربی کلمش چی بوده؟ ممکن شما بسید عربا به نوشتن چی میگفتن؟ جوابش نشه که عربا خالی خود نوشتن بلد نبودن که، دارن نوشتن هم کلمه خاصی نداشتن. وقتی کسی چیزی مینوشت میگفتن ثبتش کرد، همون لغت عام به ثبت کردن و کتب که وجود داشت همون رو برای نوشتن هم چی میکردن؟ به کار میبردن دیگه، چون کسی نوشتن رایج نبود که کسی برایش کلمه مستقلی قرار بده. کم کم که بین عرب خوندن و نوشتن مرسوم شد، حالا مثلا گویا پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله مثلا در اون مدت زیادی که در مدینه بودن هی تبلیغ کردن برای خوندن نوشتن، من تردید دارم، ولی ظاهرا مثلا کسانی که کتابت یاد گرفتن از 20 نفر بیشتر نشدن تا آخر عمر پیامبر اکرم تو مدینه. اونم تا در اون نوشتن ها با اون رسم خطای قدیم و خطای مثلا خیلی ساده و بسیط. به هر حال کم کم کلمه کتابت تبدیل شد معنی نوشتن. حالا در لغت قرآن کتابت معنی نوشتن یه چیزی به معنی حروف اعتباری و قرارداد را نگارش کردن نیست. با توجه به این ما معنی کتاب رو باید خوب متوجه شیم. کتاب یعنی چی؟ کتاب یعنی ما یکتب و فی، یه ظرفی که در اون حقیقتی ثبت میشه. به این معنی عام وقتی به کتاب نگاه کنیم بعد اطلاقات قرآنی ملموس میشه. قرآن میفرماید که ما از اون بالای عالم هستی یک کتاب داریم بهش میگن کتاب مبین. حالا به قولی به همون هم میگن ام الکتاب. بعضی گفتن نه، ام الکتاب مادر کتاب مبینه. بعضی گفتن نه، ام الکتاب خود کتاب مبین است که مادر بقیه کتاب است. یک کتابی تو عالم بالای عالم هستی که همه حقایق توش ثبت است، اما ثبت است با حروف قراردادی اعتباری نوشته نشده. با چون اینجوری نیست که هر ثبتی به حروف چی باشه؟ اعتباری باشه. ثبت تکوینی است، تکوینن حقایق اون بالا در ذرت کتاب مبین موجوده. میفرماید ما یعظ با ان رب بگم مثقال ذره فی الارض ولا فی السما ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. یا کل شأن احصاینا کتابا. به همون کتاب مبین امام مبین هم میگن، چون اون کتاب مبین امام عالم است و عالم از اونجا جریان پیدا میکنه و پایین میاد. لذا میفرماید و کل شأن احصاینا فی امام مبین، بهش امام مبین هم گفته میشه. البته کتاب مبین به یک نحوی چی هست؟ به یک نحوی باطن مقام امامت هم هست. لذا گاهی فرمودن حقیقت امام همون حقیقت کتاب مبین یا امام مبین. خب این یک کتاب است که این دیگه بزرگترین کتاب هستی است، همه حقایق هستی درش چی شده؟ ثبت شده، بهش میگیم کتاب. پایین که میایم دو تا کتابی که تو قرآن هستش اومده، کتاب علیون و سجین، اینا هم دو تا کتابه، حقایق درشون چی شده؟ ثبت شده. باز دقت بفرمایید تو کتاب علیون یه کتابی هست به اسم کتاب الابرار. میفرماید ان کتاب الابرار لفی علیین، کتاب ابرار تو علیینه. خود علیین چی هست؟ میگه ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم. پس علیون خودش یه کتابه، کتاب الابرار توشه. باز سجین یه کتابه، کتاب الفجار چیه؟ توشه. پس لایه اول کتاب مبین اینه که تو قرآن آمده، بعد علیون و سجین توش کتاب الابرار و کتاب الفجار. باز میایم پایین تر، هر انسانی برای خودش یک کتاب داره، یعنی مجموعه اعمال شما به تنهایی خودش در عالم هستی ذخیره شده است، ثبت شده است. چون الان خوندیم که گذشته ها هیچ‌وقت از بین نمیرن. اون بحثی که اول خوندیم که زمان از بین نمیره مقدمه این بحث کتاب بود در حقیقت، که کل اعمال گذشته شما به عینه‌ای در ظرف خودش موجود است. فقط نکتهش این هستش که شما تو دنیا که هستید این اعمال شما که باهاش طرف هستید الان درکش نمی‌کنید. یعنی ما الان چون افق دید اون محدوده فقط الان رو می‌بینیم، گذشته و آینده دیده نمیشه. وقتی انسان از اینجا عبور میکنه این گذشته و آینده که همه سر جای خودش هستن آشکار میشه. آشکار میشه انگار این کتابی که لوله شده بود، بسته شده بود، چی شد؟ گشوده شد و باز شد. لذا قرآن کریم میفرماید که نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا، این کتاب رو بسته داده شده و گشوده شده میبیندش. درسته؟ این کتاب وقتی که باز میشه و گشوده میشه، انسان همه اعمال خودش رو با تمام ظرافش اونجا میبینه. باز باید دقت بکنیم که این کتاب نامه نیست، توش نوشته نداره، عکس و تصویر هم چیه نیست. الان مثلا بعضی هم میگن، من متدین این گاهی آدم میشنم میگن مثلا ما قبلا همیشه در کتاب اعمال شک داشتیم، از وقتی این کامپیوتر اومد و این فلش و این اومد دیگه یقین کردیم کتاب اعمال راسته. خب توی یه سطحی خوبه که میگن ببین کل زندگی مثلا توی فلش جا میشه مثلا، ولی فلش هم علم حصولیه، حالا منشوراش هم بکنن بدانن مثلا بشین شما چی تماشا کنی که خوش دوره 60 سال طول میکشه، چون به تدریج بست پیدا میکنه دیگه، آخرش قابلش از قابل تصدیق و تکذیب بدن، ممکنه که آقا اینا ساختن و فتوشاپ و فلان و چی هست، ولی عالم آخرت اینجوری نیست. تو عالم آخرت میگه خود اعمالتون رو شما میبینید، درسته؟ نمیگه فیلمش و عکسش و نقاشیش، میگه علم حضوریه. پس یه واقعیتی است که الان مجمل است و محدود بست پیدا میکنن، همه واقعیاتش میشه گشوده میشه دیگه، راهی برای تکذیب کردن وجود نداره. اونجا میشه و وجد و معامل و حاضر ها میشه، نمیدونم مثلا یا وجدتن آمال حاضر کتاب لا یقادر و سقیلتن و لا کبیرتن الا احصاها، که میگه خود حقایق رو همه رو شکار کردن، همه حقایق رو در نزد خودش جا داره. خب ما اینجا با چند تا نکته دوباره مواجه هستیم. نکته اول که خب اگه این کتاب عملی حقیقت تکوینی است، پس این ملائکه کرامن کاتبین چی کارن؟ چون کرامن کاتبین قرار اعمال ما رو بنویسن. ما معمولا اینجوری فکر میکنیم که مثلا یه خودکار دستش داره، خب از کودکی بخواه شکلی عکساشو نشون دادن، یه کاغذی هم دارن و دارن کارهای خوب می‌نویسن، خوبها بعدها مثلا سمت راست خوبا رو می‌نویسن، سمت چپ مثلا بعدها رو می‌نویسن. ولی واقعیت مطلب وقتی دونستیم که قرآن میگه کتاب عمل خود عمل توش هست، ننوشته عمل و عکس عمل، باید بفهمیم ملائکه کارشون این هست که این حقایقی را که در اینجا داره انجام میشه، اینها رو اولا به عالم خودش منتقل میکنن و بعد در عالم خودش چیکار میکنن؟ حفظ میکنن. اینا ملائکه هستن که نقل دهنده حقایقن از عالمی به عالمی. شما تو بعد از روایات اگر دیده باشید ملاحظه فرمایید داره که مثلا ملائکه چی میکنن؟ ملائکه اعمال انسان رو بالا میبرن، بعد میبرن تو اون عالم نگه میدارن، بعد خبر میدن که مثلا امروز عمل بد آورد، امروز عمل خوب آورد، از خوب از اینکه اعمال خوب بهشون میدین خوشحال میشن، عمل بد میخوان ببرن ناراحت میشن که امروز مؤمن همش مثلا گناه کرده، گناه دارن میبرن بالا. ببین خود اعمال رو جابجا میکنن. پس کتب ملائکه که اعمال را کتب میکنن، یه کتب تکوینی است و واقعا یه جابجایی تکوینی است از این عالم به عالم چی بالا. این یه نکته. پس خلاصه کار ملائکه اون نوشتن با خودکار و کاغذ خلاصه نیست. نکته دوم این هستش که خب ما شنیدیم که میگن مؤمنین رو کتابشون رو از یمین میدن، کفار و گناهکاران رو از شمال، درسته؟ تو عدیه هم خب زیاد این مضمون رو داریم که اعتنی کتابی به یمینی مثلا امثال این تابی. منظور از این یمین و یسار چی هستش؟ خوب دقت کنیم بحث رو الان یه ضرور بکنیم. اولا بعضی ها گفتن که کلن یمین در زبان عربی گاهی به معنی راست به کار میره، گاهی معنی یمن و برکت، کما این که شمال هم در زبان عربی گاهی معنی چپ به کار میره، گاهی معنی شومی. لذا بعضی ها معنی کردن که اما من اوتی کتابه به یمینهی، یعنی اما من اوتی کتابه خلاصه به خیر و برکت، کسایی که کتابشون رو به یمین بهشون میدن یعنی با خیر و برکت میدن، اونایی که به شمال بهشون میدن یعنی به شومی و بدبختی. یه شاهدش هم اینه که تو قرآن کریم اولا گاهی به جای اصحاب الشمال میفرماید اصحاب المشعمه، درسته؟ اصحاب المشعمه کسایی که به شومی دوچارن. پس شمال گویا چی هستش؟ همون استقلالی تو عرب شایع بود که شمال رو بر اساس چیزش، بر اساس خلاصه تفعلی که عرب داشتن، تطیری که عرب داشتن حمله بر شومی میکرد. بعد ثانیا شما مثلا تو بعد از عدیه میبینید فرقی میخونید لام اعتنی کتابی به یمینی، خدای مثلا کتاب منو به یمین بده، بل خلف الجنانه به یساری، خدای پیش رو دست چپم، درسته؟ بعد میگه کتاب به شمال هم نده، ولا تعتنی کتابی به شمالی ولا تجعلها مغرونتن الا عنقی، درسته؟ ولا من ورای زهری ولا تجعلها مغرونتن الا عنقی، تعوض بگم از مقطعات نیرام. خب ببینید یک شمال داره یه یسار، آدم ازش احساس میکنه انگار شمال با یسار چی هست فرق میکنه، با اینکه شمال نگاه معنی دست چپه با یسار معنیش چی هست یکیه، ولی یسار رو به دست چپ میدن از باب اینکه تفعول به خیر بزنیم که یسر است و آسانی، شمال بهش میگن از جهت اینکه تطیر میدانن فعال بعدی میدانن که شوم است. لذا بعضی از بزرگان که اصلا فرمودن این قضیه دادن نام از طرف راست و چپ نیستش تو آیات قرآن، بحث این هستش که از جانب خیر و سعادت به انسان بدن یا از جانب شومی. یه شاهد دیگه هم بعضی اینجوری آوردن گفتن تو قرآن یه بار میفرماید که اما من اوت یک کتاب او به شماله، یه بار میفرماید که اما من اوت یک کتاب او من وراء زهره، بالاخره از پشت سر میخوام بدن از دست چپ. گفتن خب این حلش به این است که کلن عرب پشت سر و دست چپ رو نماد شومی میدانسته، یعنی اینا رو خلاصه مجاز مشهور گرفتن. یه احتمال دوم داره، احتمال دوم این هستش که نه این مطلب سر جاش درست باشه که دست جانبش برکت و جانب شومی، در این حال طبق همون مبنایی که گفتیم که تمثل مجردات هست، واقعا هم تو عالم تمثل آدم این شکلی ببینه که از این طرفش کتابی دادن یا از اون طرفش کتابی دادن، این هم ممکنه که اینا با هم دیگه ناسازگار نیستن، ولی به هر حال خاطر شریفتون باشه کتاب قیامت یک کتاب کوچیک مثل این کتابی که دست ما هستش نیست که بزنن زیر بغل آدم، یه چیزیست که یلقاه منشورا، اینو گسترده و باز شده میبیند و اون چیزی که باز شده و گسترده میبیند همه اعمال به اینهی درش موجود است. نکته بعدی که جای تأمل داره این آیه شریف است که و کل انسانن الزمناه و طائره و فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا. یه چیزی ترجمهش بکنیم، ما به هر انسانی طائرش را در گردنش کردیم انداختیم، درسته، و چسباندیم، مرادم و همراهش قرار دادیم و برای او یک کتابی را در قیامت میگشاییم. فرق این طائر با اون کتاب چیه؟ بعد از مفسرین اینطوری گفتن و قرائن صدقی هم داره، گفتن کتاب به معنی همون مجموعه اعمال است به شکل باز شده که همه جدا جدا معلوم هستن، اما طائر که همیشه چسبیده به شما هستش عبارت است از خلاصه کتاب، یعنی الان شما الان که اینجا نشستید چکیده کل زندگی و اعمالتون هستید، این چکیده کل زندگی و اعمال براینده کل گذشته ها، این چی هست؟ این همیشه همراه انسانه، در واقع اثر نفسانی کل اعمال میشه اونی که همیشه همراه ماست. اون کتابی که گشوده میشه چی هست؟ اون باز شده شه که کلش ریدش چی بوده که همچین آثاری ازش دور برود پیدا کرده. پس ما به هر حال یه وضعیت فعلی داریم که معدل و نتیجه کل گذشته است، یه بستیافته کل گذشته که جدا جدا هر کنمش در جای خودشون هست. خب حالا ترسیم این صحنه در قیامت چطور آمده؟ میفرماید و وضع کتاب، کتاب نهاده شد. کتاب نهاده شد یعنی چی؟ یعنی یک تجلی صورت گرفت که همه افعال درش آشکار شد، تجلی کردش، درسته؟ فتر المجرمین مشفقین، انسان های گناهکار میبینی که میترسن از این حقیقتی که در کتاب هسته. و یا بولون یا ویلتن اعمال ها در کتاب لا یقاد و سقیلت فرا کردیدن. میخواییم بگیم که یعنی کتاب از یه جهتی حقیقتیست که الان هست، اما از یه جهتی هم یه زمانی وضع اول کتاب میشه، یعنی حقیقت در مقابل دیدگان انسان آشکار و نمایان میشه. خب اگه اجازه بدین یه مقدار از درس بعدی هم بخونیم، دوستان خسته هستن، یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل
محمد. ما درس نهم بخش دوم از مباطن قیامت. خب ببینید مسئله بعدی بعد از کتاب مسئله شهادته، یعنی اول حقیقت اعمال انسان بست پیدا میکنه، گسترده میشه، انسان میبینه. الان هم عرض کردیم که این بستی که پیدا میکنه بست تکمیلی است، لذا خودشون اعتراف میکنن ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصا. یه در آدم ها سربراه هستن، همین حقایق که ظهور پیدا میکنه، یعنی خدای ما تسلیم دیگه، اعتراف میکنیم دیگه، ما همین بودیم و هر جا بخواهی بفرستی بریم میریم. سرکشی و استکبار درشون نیست. کار خود اینا مراتب دارن دیگه، شما توی روایات خوندین گاهی مواقع یک بنده اعمالشو مثلا بخششو نگاه میکنه بعد میگه خدای من مستحق جهنم هستم، توی روایات رو خوش سرشو به پایین طرف جهنم میره و خداوند متعال مثلا صداش میکنه بعد یک زاویه دیگه از حقایق نفسش دور و بلود پیدا میکنه اینو نجاتش میده، مثلا خدا فهمد که برش کرده این مثلا، بعد میانش مثلا میگن تو مثلا یک عشقی برسد و شهده علیه السلام ریخته بودی مثلا اون دستتو میگیره، یا مثلا حسن زنی به خداوند داشتی اون حسن زن مثلا تو رو چیکار میکنه دستتو میگیره. یعنی مرتبه اول اعمالشو که میبینه خودش اینقدر تسلیم هست و در نفسش انکسار و مذلت داره که دیگه راه میفته طرف جهنم که همون انکسار و مذلت نجاتش بود. اما ما الان با یک عده دیگه طرف هستیم که اینا اعمالشون که کلشو میبینن تفصیلن تازه بعد لطیا و لطی تازه منکرن، یعنی همه حقایق منکشف میشه، مثل بعض از این دزدا که مثلا میگیرنشون فیلمشون هم نشون میدن مثلا جلوی پلیس میگه ولی من نیستم، هرچی هم صحنه رو بشه میگه نه من نبودم مثلا بادم انکار میکنه. این وضعیت تو قیامت هم هست، یعنی قرآن کریم هم اجمالا حکایت میکنه که اینا زیر بار نمیرن. این که زیر بار نمیره خداوند متعال انگار پرده ها رو میزنه کنار، حقایق اعمال و رفتار این شخص رو در مظاهر مختلف بهش نشون میدن. این مظاهر مختلف به زبان قرآن اسمش میشه چی؟ میشه شاهدان اعمال. یعنی میگن خب کتاب رو دیدی قبول نکردی، حالا انبیا رو میاریم شهادت میدن، اولیا شهادت میدن، اماکن شهادت میدن، دست به پا شهادت میدن، ملائکه شهادت میدن، میبینه از تمام در و دیوار و عالم هستی دارن این حقیقت رو چیکار میکنن ظهور و بروز میدن. وقتی ظهور و بروز عمومی موجودات رو میبینه دیگه سرش میندازه پایین. پس شاهدان اعمال مال همه است، آدم مؤمن هم شاهدان اعمال داره ولی گاهی تو قیامت محتاج شاهدان اعمال نیست چون خودش معترف است به آنچه که میکنه. یعنی شهادت یک امر فراگیر است اما ظهور و بروزش تو روایات خیلی موقع برای کیاست؟ برای کسانی که انکاری در نفسشون وجود داره. حالا بخواه بریم چه کسانی شهادت میدن. شرط اول شهادت این است که شاهد باید تحمل شهادت بکنه تا ادای شهادت بکنه. لذا شاهدان اعمال کسانی هستند که اینها واقعا وقوف بر اعمال دارن که بعد بعدا این چیزی که بهش وقوف پیدا کردن و دیدن و میدانند اون رو چیکار میکنن؟ گزارش میکنن. خب مسلما ارزش عمل به پیکر عمل نیست. پس کسی که میخواد شهادت را تحمل بکند خوب نهت کنید، باید یه کسی باشه که عمل را با باطنش ببینه. انا مثلا بنده عمل شما رو میبینم، شما عمل بنده رو میبینید ولی قیامت بشه دردی میخوره چون این عمل تا نیتش مشخص نباشه، افراد و مقاصدش مشخص نباشه قیمتی برایش بار نمیشه. شاهدان اعمال اونایی هستن که وقوف بر اعمال دارن، به باطنه ها عمل را با باطن میبینن. اولین مرحله از شهادان اعمال توی روایات اولیاء الهی هستن. خب اولیاء الهی کدومشون شهادت میدن؟ توی بحث امامت خاطر شبتون باشه خوندیم که امام هر زمان اون ولی الهی است که از همه جلوتر است و توجه تفصیلی و اعمال همه انسان ها داره. اون رو شما بردارید بگذارید کنار روایات باب شهادت، خیلی خوب خودشو نشون میده. توی روایات باب شهادت میگه مهمتر شاهد اصلی در هر عصری امام همان عصر است که فقط در مقطع امامت خودش چون وقوف تفصیلی بر اعمال همه داره همون رو چیکار میکنه؟ شهادت میده. مثلا قرآن از حضرت عیسی نقل میکنه، حضرت عیسی میفرماید که و کنت شهیدا علیهم ما دمت فیهم، خدای من تا بینشون بودم شهید بر ایشان بودم. یعنی حضرت عیسی تا بودن امام عصر خودشون بودن، وقوف بر اعمال افراد داشتن تفصیلا. فلما توفیتنی وقتی منو بردی کنت انتر رقیب علیه من ورائهم، بعد از من خودت بودی که ناظر بودی و من دیگه بعد از اون شهادتی نداشتم. یا مثلا توی روایت داره که یوم نبعث من کل امت، تو آیه قرآن داره و یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم، از هر امتی شهیدی را مبعوث میکنیم که توی روایات ما فرمودن شاهد هر امتی امام همون امت است و فرمودن هر کدوم از ائمه علیهم السلام به مقداری که در یه مقطع زمانی بار امامت رو به دوش می‌کشیدن شهادت بر همون مقطع هم می‌دادن. بعد داره وجه نابکه شهیدن علی هؤلاء، اما پیامبر اکرم چون مهیمن بر کل هستن، پیامبر شاهد بر شهدا هستن. اینا به تفصیل یه در روایات آمده. این حوصله کرد همین رساله معاد خود از دلان و طباطبایی رساله هر انسان بعد از دنیا روایات چه آوردن که دا معاد چناسی منو علاقه تهرانی آوردن روایات شد. ما فقط نتایج روایات داریم مرور میکنیم. پس اولین شاهد امام هم هر عصر است. البته مؤمنین عادی هم شهادت های جزئی میتونن داشته باشن. حالا ممکن یک ولی خدایی در یه حد خیلی جزئی احاطه و اعمال بعضی داشته باشه، همون احاطه در عالم قیامت رو بروز پیدا کنه، اونم در ظرف خودش هم مقدارش از مقدار خودش. دسته دوم از شاهدان روز قیامت که اعمال در ظرفشون ظهور و بروز پیدا میکنه ملائکه الهی هستن. ملائکه الهی هم اونهایی که همراه انسان ها هستن و موکل به انسان ها هستن به مقدار خودشون اونجا میتونن شهادت بدن، یعنی علمی که در وجودش منعکس شده اونجا ظهور و بروز پیدا میکنه و تجلی میکنه. اینا بستگی داره به ظرف ملائکه، چون ملائکه بعدشون خیلی کوچیکن، کوچیک نه کوچیک مادی که نیاز دارن مرشد، نه ظرفشون کوچیکه. مثلا تو روایت داره هر قطره بارانی یک ملکی بهش موکل است، اون ملکی که به قطره باران موکل است ظرفش هم به قدر ظرف قطره بارانه، نمیتونه اعمالش وجودش وارد خودش جا بده. اما ملکی که سعه داره میشه کتابی برای اعمال شما که اعمال رو در خودش جا بده. دسته سوم از چیزایی که شهادت میدن خود اعضای بدن انسانن. خب گفتیم انسان با تمام بدنش با تمام ظرفاتش تو آخرت موجوده. خب طبیعتاً اینها وقتی اونجا ظهور پیدا میکنن اگه با جنبه ملکوتیشون حضور پیدا کنن و حرف بزنن و سخن بگن، خواهی نخواهی آنچه را که دیدن و باش مواجه شدن همه را چیکار میکنن؟ همه را میتونن ظهور و بروز بدن دیگه. این آیات که میفرماید که خلاصه ان من شاید الله یوسف رو به حمده ولیکن لا تفقهون تسبیح هم که میفرمودش که خلاصه موجودات همه زنده هست، یعنی میگه موجودات اثرپذیرن. الان ما که اینجا نشستیم این در و دیوار از حضور ما، از حرف ما، از نیات ما دارن اثر میپذیرن. این آثارشون رو ما حس نمی کنیم. اونجا به پرده کنار بره آثار ایناشون میشه آشکار میشه. یه اهل دلی مثلا وقتی وارد اتاقی میشه به در و دیوار که نگاه بکنه انعکاس اعمال افراد رو در در و دیوار میتونه ببینه. مثلا میگه توی اتاق مثلا خدا نگرد گناه شده مثلا فرض کنیم. چرا؟ چون اینها انعکاس رفتارها در خودشون جا میدن دیگه. اون عالم اینها ظهور و بروز پیدا میکنه، لذا شهادت میدن دیگه. پوستشون شهادت میده، دستشون شهادت میده، گوششون شهادت میده، چشمشون شهادت میده. و البته این شهادت ها عرض کردیم بیشتر مال کی است؟ مال منکرینه. آیات قرآن که نگاه میکنید در مورد قدم بداست که حتی اذا ما جاؤوها شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم به ما کانوا یعملون، که اینا اعتراض میکردن و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا قالوا انت من الذي انت كل شيء وهو خلقكم اول مره، همون خدایی که اولین بار شما رو خلق کرد و الیه ترجعون و به سوی او هستید باز میگردید. خب و نمونه چهارم از شاهدان طبیعتا با این توضیحات مشخص شد، مکانها و زمانها و اعمال. و ما اینجا دو تا نکته خیلی مهم داریم. یه نکته خیلی مهم داریم که توی قیامت زمانها هم شهادت میدن. این هم باز خیلی مسئله معناداری است، چون اونایی که میگفتن که قیامت همه آینده دنیاست هیچ وقتی که شهادت زمان براشون معنادار نبود، چون دنیا زمانش داره میره. میشه مثلا اینجا بیان بگیم آقا مثلا سال مثلا فرض کنیم دوم هجری اومد شهادت داد، معنی نمیده که اصلا تموم رفته دیگه. یا مثلا ماه رمضان میاد شهادت میده. خب این ماه رمضان یک مقطع زمانیش در حال گذر است، شهادت دادنی نداره. اما شما وقتی که متوجه شدید که قیامت فرازمان است، بعد قشنگ این روایت ها رو میتونید لمس کنید که مثلا میفهمد در قیامت رمضان میآید، هر کسی که در ماه رمضان کار خیری انجام داده از رمضان هدیه دریافت میکنن. چرا؟ چون در عالم فرازمان رمضان یک وجود جمعی برای خودش داره که اون وجود جمعی در جای خودش محفوظ است. یا میبینید مثلا فرمود که رجب مثلا در عالم بالا خودش حقیقتی داره، هر کسی که در ماه رجب تو دنیا کاری میکنه اون حقیقت رجب در عالم بالا. این از آیه قرآن هم به دست میاد. آیه قرآن چی فرمود؟ خوب اگه دقت کنید به الفاظش میفرماد ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا اربعه منها حرم، میگه تعداد ماها عند الله 12 تاست. اینو بگذارن کنار آیه که فرمود ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، یعنی تمام 12 ماه قمری در عالم بالا برای خودشون یک مرتبه حقیقت ثابته دارن. خب وقتی حقیقت ثابته دارن، وقتی هم رفت بالا اون حقیقت ثابته میده، شهادت هم بده، ادراک هم داره، کارم چیه میکنه. اما اگه ما قیامت رو یک پدیده زمانی دنیایی تلقی کردیم، دیگه همچین چیزایی معنادار نخواهد بود. و مسئله آخر این است که اعمال خودشون هم شهادت میدن، یعنی اونجا که انسان وارد میشه خود عمل انسان هم میاد، انسان عمل رو به نفسهی میبینه و عمل با حیات حاضر میشه، چون با حیات حاضر میشه عمل خودش میگه تو من انجام دادی در فلان موقع انجام دادی با این خصوصیت ها، یعنی این اعمال هستن، اعمال هستن درشون پرده و حجاب وجود نداره. اینا انواعی از در واقع ظهورات علمی موجودات است در عالم آخرت که حجت رو بر منکرین عالم آخرت تمام میکنه. اللهم صل علی محمد.